گزارش ها و مطالب برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. روز جهانی مهاجرت. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که میلیون ها افغان در جستجوی فرصت های بهتر اقتصادی، ثبات و مسئولیت یا در داخل افغانستان آواره شده و یا هم این کشور را ترک کردند. در ادامه واکنش ها پس از ممنوعیت دختران از تحصیل در انستیتوت های طب متوسط، جورج دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان با ابراز نگرانی از پیامدهای ممنوعیت دختران از تحصیل گفته است که زنان افغان از فقر فزاینده و برخورد ظالمانه در افغانستان بسیار نگرانند. و سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرده است تا یک هیئتی را به سوریه اعزام کند تا درباره آنچه مظالم بشار اسد عنوان شده تحقیقات کند.
سلام و وقتتان بخیر. شما بیننده برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا هستین. امروز چهارشنبه 18 ماه دسامبر سال 2024 میلادی است. این برنامه را به گونه زنده در ساتلایت، وبسایت و فیسبوک های دری و پشتوی صدای آمریکا مشاهده کردن می توانید. در رادیو همین اکنون ما را روی موج 972 کیلوهرتز نیز شنیده می توانید. من میر عبدالقدیر مشرف هستم. در برنامه امروز میرویس رحمانی در مورد روز جهانی مهاجرین معلومات را جمع آوری کرده که با ما شریک می سازد. وضعیت مهاجرین افغان در اروپا را با محترم شعیب لعلی عضو سازمان فدراسیون انجمنهای پناهندگان در اروپا بحث خواهیم کرد. سید عزیز الرحمن از مقابل ساختمان کنگرس تازه ترین تحولات در سوریه و شرق میانه را گزارش می دهد و موسکا صافی از روند تطبیق واکسین پولیو در میان مهاجرین افغان در پاکستان معلومات خواهد داد. با ما باشید. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که هنوز هم میلیون ها افغان در خارج از افغانستان به ویژه کشورهای همسایه این کشور مهاجر هستند. این سازمان به مناسبت روز جهانی مهاجرت همچنان گفته است که میلیون ها افغان دیگر در طول سال روانی میلادی یا در داخل افغانستان از خانه هایشان بیجا شده یا هم مجبور به ترک افغانستان شدند. همکارم میرویس رحمانی را میکنون در برنامه داریم که خبر دنبال کرده. سلام میرویس، روز بخیر. سوال اولی پیدا میشه که سازمان بین المللی مهاجرت در مورد عوامل این مهاجرت های افغان ها چی گفته؟
سلام. خوب قسمی که خودت هم گفتی، امروز روز جهانی مهاجرت است و از این روز هم ساله در 18 دسامبر به خاطر ارج گذاری به نقش مهاجران در کشورهای میزبان و همچنان بررسی عوامل مهاجرت در سراسر جهان تجلیل می شود. ملل متحد به مناسبت روز جهانی مهاجرت گفته که از هر 30 نفر در جهان یک نفر آن مهاجر است و افزوده که مهاجران بخش جدای ناپذیر کشورهایی هستند که در آن زندگی می کنند و نقش بارز در بخش های مختلف کشورهای میزبان دارند. در پاسخ به پرسش خودت باید بگویم که سازمان بین المللی مهاجرت به عوامل اصلی مهاجرت افغان ها اشاره کرده و گفته که میلیون ها افغان به دلیل وقوع حوادث طبیعی، مشکلات اقتصادی و تاثیرات جنگ مهاجرت کرده اند. این سازمان افزوده که به دنبال به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 افغان ها با عدم مسئولیت سیاسی و اقتصادی و کاهش آزادی ها مواجه شدند که هنوز هم ادامه دارد و بیشترین آسیب آن به زنان رسیده است.
خب سازمان بین المللی مهاجرت در مورد مهاجران افغان در کشورهای همسایه افغانستان چی گفته میرویس؟
سازمان بین المللی مهاجرت گفته که تا 3 ماه پیش یعنی ماه سپتامبر امسال بیش از 3.7 میلیون افغان در ایران و بیش از 2 میلیون افغان دیگر در پاکستان زندگی میکرد. با گفته این سازمان رفت آمد افغان ها از افغانستان به ایران و پاکستان هنوز هم ادامه داره و دلایل آن قسمی که قبلا هم گفتم دست یافتن به فرصت های بهتر اقتصادی، مسئولیت، تداوی و همچنان بازدید از اقارب است. این سازمان افزوده که امسال بیش از 1.2 میلیون عودت کننده بدون اسناد ثبت نام کرده که از ایران و پاکستان به افغانستان برگشته که شامل بیش از 500 هزار افغان نیز است که از ایران اخراج شدند. هرچند سازمان بین المللی مهاجرت دست یافتن به فرصت های بهتر اقتصادی و کاری را یکی از عوامل مهاجرت افغان ها خوانده، اما گفته در برخی موارد مهاجران افغان نمی توانند در کشورهای میزبان کار پیدا کنند. در پیوند به همین موضوع، یعنی بیکاری در میان مهاجران و عوامل آن، همکارم ولی آریان از سویدن گزارش فرستاده که با هم میبینیم.
یافته های تازه نشان میدهند که میزان بیکاری در میان مهاجران در سویدن افزایش یافته است و بر بنیاد یک گزارش رادیو سویدن در ماه‌های پسین برخی از شرکت‌های خصوصی در این کشور به ویژه در شمال سویدن بسیاری از کارمندان مهاجر را از کار برکنار کردند. این وضعیت نگرانی‌های زیاد را به همراه داشته است، چنان که مسعود سیدزاده از اداره کاریابی سویدن نیز ناخشنود از این کار به نظر می‌رسد.
یک چیز واضح است که اداره کاریابی نگران این مسئله است و دلایل مختلف وجود دارد که چرا مهاجرین بیکار میشن. به می خاطر اداره کاریابی کوشش زیاد خود داره که با همکاری از دیگر دفاتر بتانن رای حل پیدا کنن که امرای کافرما گپ بزنن که اونا تمرکزشان سر نام نشان مهاجر نباشه، که مثلا از کدام دین است، از کدام مملکت است، نامش چی است، بلکه توانی هایی که در وجودشان است سر از او تمرکز کنن.
موصل بیکاری در میان مهاجران پیامدهای سنگینی نیز به همراه داشته است. اداره مهاجرت سویدن بارها پرونده پیوند خانوادگی این زن را به علت نداشتن کار رد کرده است. بارها تلاش کرده است همسرش را که در ایران به سر میبرد به سویدن بطلبد، اما هیچ نتیجه خوش نگرفته است.
سویدن با ما آرامش نداده که ما از درون آرامش داشته باشیم، شاید از بیرون آرامش داشته باشیم، ولی از درون خانه آرامش نداری. چرا از هم پاشیده ای؟ نمیتونی بیاری. ما امیدوارم هیچ کسی با این مشکلی بیکاری سر نخوره که با از خانواده از هم بپاشه.
یافته های مرکز آمار سویدن نشان میدهند که میزان بیکاری در سویدن به 7.8% میرسد و اما از این میان آمار بیکاری در میان مهاجران بیشتر از سویدنی هاست. براستی دلیل میزان بلند بیکاری نسبت به سویدنی ها در میان مهاجران چه بوده میتواند؟ امید محمودی از اتحادیه پناهجویان تنها در سویدن به این پرسش پاسخ میدهد.
یکی از جمله دلایل میتونه راسیسم باشه یا نژاد پرستی باشه. یک گیده به دلیل نامشان، به دلیل رنگ و پوستشان از کار اخراج میشن. اما دلایل دیگه هم هست، مثلا خارجی تبارا، اشخاصی که حداقل در 10 سال اخیر آمدن یا در 8 سال اخیر در سویدن آمدن، اینا بیشترشان دارای اقامه موقت هست. خب کارفرما ترجیح میده اشخاص رو بگیره با دارای اقامه دائمی.
اداره کاریابی سویدن که یک نهاد حکومتی است، گزارش های برخورد تبعیض آمیز با مهاجران را در این کشور نیز تایید می کند.
متاسفانه که این حقیقت داره، ولی خب ما در اداره کار همیشه کوشش میکنیم که یک رای حل پیدا بکنیم، که فکر یا مفکورایی که در ذهن بعض انسان ها هست که نمیخواین که مهاجرین و کار بگیرن امی دور شوه یا کم شوه.
در حال حاضر میزان بیکاری در سویدن به نزدیک به 8% میرسد. این آمار بیش از 438,000 تن را در بر میگیرد. بر بنیاد یافته های مرکز آمار سویدن، کل جمعیت این کشور به بیش از 10,553,000 تن میرسد که 27% آن را مهاجران میسازند، یعنی بیش از 2.5 میلیون تن. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، مالمو.
خب وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای مختلف اروپایی را با محترم شعیب لالی، مسئول کمیته دیدبان و دادخواهی مردم افغانستان در فدراسیون انجمنهای پناهندگان در اروپا بحث میکنیم که همین اکنون از شهر لندن با ما در تماس هستند. آقای لالی سلام و خدمت شما، ممنون وقتتان. شما گزارش دیدن، در این جای شک نیست که در طول 3-4 دهه اخیر اروپا شهرهای مختلفش میزبان مهاجرین افغان بودند و یک تعداد زیادی از مهاجرین هم پس از تحول اخیر، پس از به قدرت رسیدن طالبان، به کشورها آمدن. وضعیت مهاجرین تازه وارد چگونه است؟ کشورهای اروپایی چی موقف را در قبال افغان ها اتخاذ کردند؟
با درود به شما و ضمن سپاسگزاری از شما از دعوت، ببینین کشورهای اتحادیه اروپا بعد از 2015 سیل مهاجرینی که از آسیا و افریقا و اقیانوس شروع شد بر از اینا مشکلات زیادی را ایجاد کرد و اینا در پی یک بدیل بودن یا تعدیل خواستن بکنن قوانینشان در قسمت پذیرش مهاجرین در اروپا. به همی اساس بود که در سال 2024 همین سال در ماه اپریل تانستن که یک مقدار تعدیل در قوانین پذیرش مهاجرت پیدا بکنند و کشورهای 27 کشور اتحادیه اروپا این را تایید کردند. مشکلات مهاجرین در کل و مهاجرین افغانستان بخصوص و ویژه زیاد است. از اونجایی که می فهمین شرایط اجتماعی سیاسی جهانی قسم تغییر و تحول میکنه که او نگرشی که نسبت به افغانها قبلن بود او یک مقدار وفول بکنه و کمتر توجه داشته باشه نسبت به مثلا مهاجرین اوکراین و مهاجرین سوری و کشورهای دیگه که مد نظر کشورهای اروپایی است.
بله جناب آقای لالی، شما گفتن که تصمیم گرفته شد و در قوانین مهاجرت کشورهای اروپایی تعدیلات ایجاد شد. میشه کمی وضاحت بتن این تعدیلات بیشتر شامل چی هستن؟ شامل او مهاجرین هستن که درخواست برشان داده شده، او کسایی هستن که نو میخواین درخواست بتن، او کسایی هستن که رد شدن، یا چگونه، یا قانونی که به خاطر کارشان است؟
در کل ای یک مقدار سهولت‌های اینا در اتحادیه اروپا در 2001 یک قانون مهاجرت را که امضا کرده بودند در اونجا یک مقدار سهولت‌های را بر کشورهای مهاجرفرست داشتند و افغانستان هم از او استفاده میکرد. از اونجایی که میفهمین این کشورهای اتحادیه اروپا به نیروی جوان کاری ضرورت دارن و اون نیروی جوان کاری یک مقدار تحصیلات باید داشته باشن، کسب و آموخته باشن و دارای تجربه باشن. از اونجایی که میفهمین جوانای افغانستان کمترین تجربه را و کمترین تحصیلات، هرچند تحصیلات افغانستان داره ولی به تناسب کشورهای اروپای شرقی و اوکراین و اینها کمتر است. به اون مناسبت است که اینا یک مقدار مشکلات را ایجاد کردن در قسمت از این که به اصطلاح مانی از این شوند که مهاجر از کشورهای آسیایی چون جنگ زده افغانستان و سوریه و عراق و اینها شود. به این مناسبت است که اینا یک تعدیلات را در 2015 خواستن ایجاد بکنن، تعداد از کشورهایی را پذیرفتن، تعداد هم نپذیرفتن به خاطر همو مسائل انسانیش و بالاخره از اون جایی که فشار بالای از اینا بعد از 2015 زیاد شد،
بله،
ناگزیر شدن امسال یک مقدار در تعدیل بیارن. او تعدیل در قسمت همونطور که گفتم نیروی جوان کاری اینا ضرورت دارن، آموزش داشته باشن، کسب و کار بفهمن و زبان بفهمن،
بله،
ادغام شوده این جامعه. این چیزهایی بوده که اونا مقطع نظرشون.
لالی صاحب، شما یک نکته بسیار مهم را یادآور شدن و او مسئله آموزش، تحصیل و تجربه است. بدون شک همی اکنون کسایی که ما شما را میبینن، من فکر نمیکنم که هیچ افغان باشه که حداقل یک بار در داخل کشور از خانهش بیجا نشده باشه. شما به عنوان عضو کمیته دادخواهی برای مهاجرین افغان، آیا گاهی شده که با مقامات اروپایی یا لندن که شما دش سکونت دارن صحبت بکنین؟ او تعداد افغانهایی که تحصیلات عالی دارن در کشورشان، اونا وقتی که میان برای کشور دوم برای زندگی میان، حداقل در قسمت پذیرش از اینا در سیستم آموزش و تحصیلات عالی یک تسهیلات برشان ایجاد شود و اینا با یک پسینه دکتری، انجینری، عرصه حقوق و غیره در کشور مهاجر ولو که پذیرفته هم شوند و کارهای عادی دست نزنند؟
شما دقیق گفتین. یک مشکلی که برای کشورهای اتحادیه اروپا است، بخصوص مثلا ما همین دو سه کشوری را که بیشتر بودیم، هلند و جرمنی و انگلستان،
بله،
اینا نظرات خود دارند در قسمت مهاجرین. همونطور که پیشتر عرض کردم، سطح تحصیلات اروپای شرقی به مراتب بالاتر از سطح تحصیلات افغانستان است. یک مسئله. دو، اینا زمانی که مهاجر میشن اینجا ادعا میکنن که من انجینیر و دکتر هستم، باید او اسناد باید تکمیل بکنن اینجا بیارن. اینا یک سازمان دارن، او سازمان به اصطلاح اسناد دارن ارائه میکنن، اونا ارزیابی میکنه و پس از ارزیابی بر شما میگه که چی مقدار ضرورت دارین که شما تحصیل بکنین. یک مشکلی که وجود داره برای افغانستانی های عزیز ما اویی است که شما میفهمین طالبان در سر قدرت است و هیچ کس نمیتونه اسناد مکمل خود از اینجا بیاره و تصدیق وزارت خارجه شد و تحویل از اینا داده شد. یک مشکل است. مشکل دیگه ای است که زمانی که اینا ادعا میکنن که ما تحصیلات عالی داریم، اینجا امتحان گرفته میشه و در امتحان از اینا با تأسف که امطور سطح پایین است پذیرفته نمیشن.
محترم شعیب لالی، مسئول کمیته دیدبان و دادخواهی مردم افغانستان در فدراسیون انجمنهای پناهندگان در اروپا، جان سپاس از حضورتان در برنامه.
ممنون شما.
رابرت چاترتن دکسن، شارژ دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان، گفته است که در دیدار با مقامات طالبان نگرانی خود را درباره ممنوعیت‌های تازه به ویژه منع آموزش دختران در انستیتوت‌های طبی در افغانستان ابراز کرده است. دکسن در رشته پیام‌های شبکه ایکس گفته است که در دیدار اخیرش با برخی از مقام‌های طالبان بر اهمیت مؤسسات غیر دولتی برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان در افغانستان نیز تاکید کرده است. دکسن ابراز امیدواری کرده که در سال آینده میلادی راه بهتری برای بهبود وضعیت در بخش‌های مختلف در افغانستان هموار شد. خب بینندگان عزیز، اکنون هم در مورد مهاجرین افغان در پشاور صحبت میکنیم. مقامات امور صحت پاکستان یک کمپاین 7 روزه تطبیق واکسین پولیو را در مناطق مختلف پاکستان راندازی کرده است. همکارم مسکا سفیر از پشاور با خود داریم. مسکا سلام، وقتت بخیر. بر ما بگی کمپاین تا چه روز و تا کدام روز ادامه داره؟ مشکلات امنیتی در راستای تطبیق واکسین چگونه است و چقدر افغانهای مهاجر ممکنه که واکسین شوند؟ آیا ارقام پیشته است؟
سپاس و سلام به شما. کمپاین 7 روزه تطبیق واکسین پولیو که از تاریخ 16 دسامبر آغاز گردیده تا 22 دسامبر دوام خواهد داشت و طی این واکسین، اگرچه این کمپاین فرعی می باشد، ولی در خیبر پختونخوا در تمام ولسوالی ها تطبیق خواهد شد و در تمام پاکستان 143 ولسوالی شامل این کمپاین می باشد که طی آن قرار است به 44 کودک یا اطفال این واکسین تطبیق گردد. و مانند گذشته ها این کمپاین یک بار دیگر با چالش های امنیتی روبرو گردیده. روز گذشته در منطقه درابر دیر اسماعیل خان یک موتر نیروهای امنیتی با انفجار مواجه شد که در نتیجه 3 عسکر امنیتی کشته و 2 تن هم زخم برداشته، اگرچه هیچ گروهی مسئولیت این حمله را تاکنون به عهده نگرفته و نه هم روی پاکستان در این رابطه چیزی گفته. اما والی خیبر پختونخوا این حمله را محکوم کرده و حکومت ایالت خیبر پختونخوا را بر انتقال مورد انتقال قرار داده به خاطر بی‌کفایتی و برابر نکردن امنیت منطقه. از سوی دیگر در ایالت پنجاب نیز یک حمله که قرار بود بر واکسیناتوران صورت بگیرد خونسا گردیده توسط نیروهای امنیتی و در نتیجه 2 تروریست کشته شده. و البته روز اول کمپاین که تاریخ 16 بود در کرک نیز یک حمله صورت گرفت که در نتیجه یک پلیس کشته و یک واکسیناتور هم زخم برداشته بود.
موسکو، شمار کسایی که واکسین شدن کودکان چند نفر بیان کردی خودت؟
در خیبر پختونخوا تا کنون حدود 400,000 که به گفته پاکستان 40,000 کودک می باشه تا کنون این واکسین و آنها تطبیق گردیده. و شما در رابطه به مهاجرین افغان صحبت کردین، در این کمپاین تمام مهاجرین افغانی که در نقاط مختلف خیبر پختونخوا و پاکستان قرار دارن، البته در مناطقی که این کمپاین تطبیق می شود مهاجرین افغان هم شامل آن می باشه. تنها در کوهات که معلومات گرفتم حدود بیش از 13,000 پناهجوی افغان به کودکان آنها این واکسین تطبیق شده.
تشکر مسکا صفی، وقتت بخیر.
شکر.
وضعیت بشری به ویژه زندان‌ها و پیدا شدن گورهای دست جمعی در سوریه و خبرهای تازه از جهان را پس از یک وقفه کوتاه خواهید دید. با ما باشین. سازمان ملل متحد میگوید که با حکومت جدید در سوریه در تماس بوده و امیدوار است تا یک تیم تحقیقاتی را غرض جمع‌آوری اسناد و شواهد مربوط به مظالم تحت حاکمیت بشار الاسد به سوریه اعزام کند. شواهد تازه به دست آمده از ساحات گورهای دست جمعی در سوریه نشان می‌دهد که پس از سال 2013 بیش از 100,000 نفر شکنجه و کشته شدند. شرح بیشتر در مورد آنچنان که قبلا هم گفتم همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده و میکنون در برنامه با ما. سلام عزیز، وقتت بخیر. جزئیات در مورد کشف گورهای دست جمعی چی است نزد؟
خب پس از سقوط حکومت بشار الاسد در سوریه تعداد از این گورها تا کنون کشف شده یا شناسایی شده و تلاش برای شناسایی ساحات و یا گورهای دیگه همچنان ادامه داره. یک روز قبل استفن راب یک چارانوال بین المللی که جنایات بشری را در کشورهای مختلف جهان بررسی میکنه از دو ساحه گورهای دست جمعی در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه دیدار کرد و پس از این دیدار گفت که تخمینی که او شخصا میزند ممکن که در این ساحات اضافه تر از 100,000 نفر دفن شده باشه.
ما مستند کرده ایم که این جنایت صورت گرفته است. ما بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و گواهی شاهدان مستند کرده ایم که اجساد در گودال‌های همین گورستان دفن می شد. ولی اکنون دیدن این ساحه به ما اطمینان بزرگ می بخشد و واقعا چیزهای را تایید می کند که قبلا در مورد ماشین مرگ که توسط رژیم اسد از زمان قیام سال 2011 اداره می شد می دانستیم.
در عین حال کمیسیون بین المللی افراد ناپدید شده یا گم شده میگوید که ممکن در سراسر سوریه تا حدود 66 ساحه وجود داشته باشه که در این ساحات گورهای دست جمعی موقعیت داشته باشه. به گفته این کمیسیون بر اساس معلوماتی که از جانب سازمان‌های بین المللی و سازمان‌های سوری برای این کمیسیون داده شده نشان می‌دهد که ممکن یا دقیقاً اضافه تر از 150,000 نفر در سوریه به عنوان افراد گم شده یا ناپدید شده شناسایی و گزارش شده اند. روز گذشته اینجا در واشنگتن وزارت خارجه ایالات متحده گفت که پیرامون این وضعیت واشنگتن با ادارات مختلف سازمان ملل متحد در تماس است تا اطمینان حاصل شود که برای مردم متضرر در سوریه در برابر این مردم عدالت به درستی تامین شود. البته سازمان های مدافع حقوق بشر هم بشار الاسد و هم حافظ الاسد پدر بشار الاسد را که در سال 2000 در گذشته بود از دیر زمان این دو نفر یا دو رهبر سوریه را به اتهام جرایم بشری و یا نقض حقوق بشر در سوریه متهم کرده بودند یا میکردند، ولی بشار الاسد همواره این ادعاها را رد میکرد و میگفت که حکومتش در نقض حقوق بشر در کشور دست نداره. لیکن اکنون اسناد و شواهد به دست آمده که نشان میده پس از اینکه افراد دستگیر میشدن اینا در زندانهای سوریه شکنجه میشدند و حتی در زندانهای سوریه در زیر شکنجه زندگی خود را از دست میدادند و در برخی موارد حتی که اکنون بقایای برخی از این زندانی هایی که زندگی خود را در زندانها از دست دادند در داخل خود زندانها پیدا شده است.
خانواده ها عزیزان گمشده خود را در زندان بدنام سید نایای سوریه جستجو می کنند. صدای از تونل های مخفی زندان امیدواری را ایجاد می کند، اما چند دقیقه بعد محو می شود. یک هشدار کاذب. فاطمه باشنده شهر حلب در جستجوی دو پسرش است. او که پس از سقوط رژیم اسد به اینجا آمده می گوید
قلبم را پاره کرد. 13 سال است که به خاطر فرزندانم سیاه می پوشم. من پسرانم را می خواهم. سازمان ملل متحد، غربی ها، روسیه، فرانسه، ایتالیا، ترکیه. من پسرانم را می خواهم.
به همین ترتیب فصل الحسین باشنده حمص به دنبال پسرش می گردد که در سال 2012 ناپدید شد.
روز هاست که اینجا هستم. جلو زندان می خوابم و منتظر دیدن پسرم هستم. آنها به من گفتن که او در زیر زمین نگه داشته می شد. من هنوز منتظرم. سرم درد می کند. پاهایم درد می کند. دیگر نمی توانم راه بروم.
در داخل زندان هوا کثیف است. تیم‌های نجات در دهلیزهای تاریک و در حال فروپاشی کار می‌کنند. شورشیان و خانواده‌های ناامید تنها با چراغ تلفن‌هایشان حرکت می‌کنند. تیم‌های ترکی به امید کشف بازماندگان یا بقایای آنها دیوارها را تخریب می‌کنند. محمد کومرد سرتیم عمله نجات ترکی می‌گوید:
ما اسناد رسمی با امضای مدیر زندان پیدا کردیم. میگوید اینجا 137,000 زندانی وجود داشت، اما بسیاری از اطلاعات از بین رفته است. ما ارقام دقیق نداریم.
چند کیلومتر دورتر جستجو در بیمارستان دمشق ادامه دارد. عکس‌های اجساد غیر قابل شناخت روی دیوارها نصب شده و منتظر خانواده‌ها هستند تا آنها را شناسایی کنند.
چطور می توانند این کار را انجام دهند؟ انسان‌ها با انسان‌های دیگر چگونه می توانند این کار را انجام دهند؟ چگونه می توانند این جنایت را انجام دهند؟
زندان سائنایا در شمال دمشق نماد است از وحشت و سرکوب. امروز دیوارهای آن با رنگ بیرق انقلابی سوریه رنگ‌آمیزی شده است. یک آزمون خاموش برای گذشته وحشتناک آن. و برای خانواده هایی که اینجا منتظر هستند، این بیانگر آن است که حتی در مواجه شدن با چنین تاریکی، عشق و محبت قوی تر از ترس است.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
شما بیننده برنامه خبری تلویزیون آشنا هستند. چند خبر. روسیه میگوید که کشته شدن جنرال ارشد این کشور در مسکو حقانیت اقدام روسیه علیه اوکراین را ثابت میسازد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز چهارشنبه گفت که بار دیگر تاکید میشود که رژیم کیف از روشهای کار به گفته وی تروریستی دوری نمیکند. ایگور کرلیلوف نماینده و فرمانده نیروهای حفاظت هسته‌ای بیولوژیکی و کیمیایی اردوی روسیه روز سه‌شنبه در اثر انفجار یک بم تبعه شده در یک موتورسیکل در بیرون محل اقامتش در مسکو کشته شد. اداره امنیت روسیه امروز اعلام کرد که یک مزنون این حمله را بازداشت کرده و او را شهروند ازبکستان توصیف کرده که توسط سرویس های استخباراتی اوکراین استخدام شده است. فوکونگ نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد خواستار تلاش های گسترده همه طرف های زیر ربط برای احیای مذاکرات هسته‌ای ایران بر اساس نتایج به گفته ای وی مثبتی شد که تاکنون به دست آمده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز سه‌شنبه یک نشست بازی را در مورد ادارات غیر انتفاعی در نیویورک برگزار کرد که تمرکز آن روی مسائل هسته‌ای ایران بود. فوکونگ نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد در این نشست گفت که ایران مدتی است که موضع سازنده در قبال علیه هسته‌ای اتخاذ کرده و به طور مداوم علامات مثبتی را منتشر کرده و بارها به گفته این نماینده چین تمایل خود را برای سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران ابراز کرده است. خب بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا که خدمت شما تقدیم شد. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده ادامه داره. برنامه استاسوغک یا صدای شما، روایت امروز و همچنان برنامه صحبت با شنونده ها از جمله مسائل است که شما میتونن در لابلای برنامه ها ببینن. روکراست برنامه است که درست پس از این برنامه آغاز میشه و با میزبانان برنامه شما هم میتونید که نظریاتتان را در صفحات فیسبوک شریک بسازید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.